بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز و اظهار ارادت به ساعت مقدس شهید آیت الله سید حسن مدرس. افتخار بزرگی است که در سالگرد شهادت ایشون و روز مجلس در محضر شما سروران عزیز و در خانه ای که متبرک به نفس مسیحایی اون مرد بزرگه به محضر ایشون عرض ادب بکنیم. و در واقع هدف ما فقط عرض ادب به ایشون هم نیست، بیش از اون عرض عقاید به ساحت فکری و سیاسی مکتبی است که مدرس پروره و ما امروز فراتر و جدا از تجلیل‌های کلامی که همه از مدرس میکنن بیاد بیاریم روزی رو که مدرس بودن فوق‌العاده خطرناک بود، نام مدرس بردن هم خطرناک بود و امروز ما همچنان حسرت مدرس‌ها داشتن رو باید به دوش بکشیم و تحمل بکنیم. با اینکه 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره ما همچنان تشنه ارواح بزرگ و شجاع و مؤمن و آگاه و فداکاری مثل او هستیم. گرچه این مجلس قابل مقایسه با مجلس‌های مشروطه تا انقلاب اسلامی نیست، جهتگیریش، اهدافش و بخش مهمی از نمایندگان در طول این 30-40 سال که 10 نفرشون هم به شهادت رسیدند، اما در این حال قله‌هایی مثل مدرس همیشه کم نظیرند اگر از جهاتی بی نظیر نباشند. بین شخصیت‌های دینی سیاسی ایران من کسی رو شاید ندیدم که به اندازه مدرس امام بهش ارادت داشته باشه. نام خیلی ها رو برده امام، نقدشون هم کرده، اما هیچ کسو ندیدم به اندازه که راجع به مدرس حرف زده باشه. و قطعا انقلاب اسلامی مدیون مدرس هست، هم از طریق شخص امام و شخصیت امام که تحت تأثیر مدرس از دوران جوانی شکل گرفته و همون خط فکری که شهید مدرس در قربت و تنهایی علم اون رو به دست گرفت. امام میگه ایشون نماد یک تربیت قرآنی است. اگر کسی قرآنی تربیت بشه محصولش کسی مثل مدرس میشه در عصر ما. خودش هم که تصریح میکنه که بزرگترین آرزو و افتخار من اینه که فدای عظمت اسلام و عزت ایران بشم. و این خونه که الان خب به روش پست مدرن یک کمی تزئین شده، باید برگردیم به اون دوره پس از مشروطه که این محله که همین الان هم جزو محلات محروم حساب میشه نسبتاً، اون موقع چی بوده؟ مدرس، من به بعضی از وجوه شخصیت ایشون میخوام اشاره کنم و یادآوری کنم تا ببینیم ما امروز به چه مجلسی، به چه نمایندگانی، به چه سیستم قانونگذاری و به چه شورای نگهبانی نیاز داریم. چون ایشون هم جز اولین فقهای مجتهدین طراز اول عضو شورای نگهبان بوده، اونچه که امروز بهش میگیم شورای نگهبان، که اصلش بنیانگذاریش مدیون مردان بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری، شهید نوری است، آیت الله نوری، و مردانی مثل مدرس عضو این شورا بودند. باید بدونیم تراز این شورا چه کسانی باید باشن، در چه سطحی باید باشن. و بعدم که دید از طریق اون قانون اساسی مشروطه اعمال نمیشه و عملا این شورا بی اثر و کم اثر شده و حذف شده، به لحاظ حقوقی هست ولی به لحاظ حقیقی نیست، به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد چندین دوره و از هم به عنوان فقیه شورا، شورای نظارت و شورای نگهبان، هم به عنوان نماینده مردم در مجلس گاهی یک تنه جنگید، با استبداد، با استعمار، با جهل و تهجر، با فساد مالی، با وابستگی های فکری و تحت عنوان روشن فکری، با جریان های فراماسونری. و رازش یکی حکمت معنوی و شجاعت روحی قدرت عقلانی، کیاست و هوشمندی اوست. آدمی که هیچی نخواد و به چیزی وابسته نباشه از هیچ کس نمیترسه. این تعبیریه که خودش به کار برد. اول از همین خونه شروع کنیم که توضیحاتی که دوستانی که مسئول اینجا هستن به تفصیل میتونن بدن و بفرمایند. این خونه میدونید که مدرس تا آخر مستأجر بوده، یعنی یه عضو شورای نگهبان و یک نماینده مجلسی است که تا آخرم مستأجره و خونه نداره. وقتی از اصفهان میاد تهران به عنوان نماینده مراجع نجف که اساتید ایشون هم بودن، چون ایشون شاگرد در نجف شاگرد مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی صاحب اون فتوای بزرگ تنباکو که کمر انگلیس و رژیم قاجار رو شکست، و شاگرد مرحوم سید یزدی صاحب عروة الوثقی که یک منبع و کتاب مهم فقهی است. عملا هر کس به اینا حاشیه بزنه به لحاظ معیارهای حوزوی مجتهد حساب میشه و در معرض مرجعیت قرار میگیره. ایشون شاگرد ایناست، اجازه اجتهاد از طرف اینا داره و از طرف اینا نماینده و اعلام میشه میاد. وقتی آمده تهران اونطور که در تاریخ میخونیم دو تا خونه بهش معرفی میشه برای اجاره. ایشون ارزونترینشو که اینه انتخاب میکنه تو یک محله خرابه و میان اینجا یک کمی آباد میکنن. حقوقی که از که میگرفته صرف یکی خریدن کتاب برای کتابخانه مجلس میکرده و یکی هم صرف ساختن بیمارستان فیروزآبادی و کل حقوقش رو برای کتاب و بهداشت و وقف مردم میکرده. ما بقیش هم یک زندگی فوق العاده ساده، لباس کرباس، نون ماست. چون که یه وقتی بهش میگن چرا تو نمیترسی، عقلت کار نمیکنه، مفهوم خطر رو نمیفهمی، این همه جسارت رو از کجا میاری که یه نفری جلسه ها رو به هم میریزی، یه نفری گفتمان حاکم رو میشکنی؟ اینشون میگه من چون نه چیزی میخوام نه چیزی دارم، ملاحظه یه چیزی نمی کنم جز وظیفم. یکی از فرزندان یکی از نماینده های مجلس بهش میگه من و بابام خیلی ارادت داریم به شما، نطقای شما رو پدرم میاد تعریف میکنه، عاشقتیم، بابام خیلی دلش میخواد مثل شما باشه. چون میگه بله میخواد ولی نمیتونه. میگه چرا؟ میگه بله که باباتم مال حلال و حرام مخلوط میخوره. خلاصه باباتم اهل دزدی و دسترازی تو بیت المال و اینا هست. وقتی کسی دستش تو اموال عمومی یا اموال دیگرانه میترسه. من نه چیزی دارم نه چیزی میخوام، من میتونم این حرفا رو بزنم، بابات نمیتونه، چون بابات شغل داره، میخواد سر شغلش بمونه، احترام داره، میخواد احتراماتش محفوظ بمونه، میخواد جلو پاش بلند شن تو مجلسه، میخواد تا آخر اونجا بمونه. من نه جایی میخوام بمونم نه هیچی، من به وظیفم عمل میکنم. کسی که قضاش نون ماست و لباسش کرباس وطنی همینطوره. تو همین خونه بوده که وقتی رضاخان مقام اول امنیتیشو میفرسته که ایشون رو تهدید کنه، که بعد از اون بازداشت اتفاق افتاده، بعد از مدتی، بعد از چند بار ترور و کتک زدن ایشون و اینا، تو همین خونه نقل شده که وقتی مأمور جلاد رژیم، مأمور قوه قهریه میاد تو با اولدروم بولدروم که بترسونه مدرس رو، مرحوم مدرس داشته قلیون چاق میکرده اینجا تو همین حیات، همینجا که شما نشستیم، این تو آتش گردونه داشته زغال رو سرخ میکرده. تا این یارو میاد تو از موضوع بالا میخواد بترسون و دستور بده، میگه من از طرف مثلا رضاخان پیامی دارم. میگه خیلی خب، حالا فعلا این رو بگید بچرخون آتشش خاموش نشه، همون وسطاش هر پیامی هم داری بده. یعنی میشکنش، تحقیرش میکنه. بعد که این طرف میاد و بر میگرده، رضاخان میگه خوب ترسوندش؟ میگه نه بابا، رفتم اونجا قلیونش چاک کردم. توی همین خونه فقرا و مستضعفین محرومین به عنوان یکی از معدود پناهگاهاشون علیه دربار، علیه ثروتمندان و اغنیا، علیه دزدهای حکومتی و رشوه‌خواران، علیه سفارتخانه‌های خارجی انگلیسا و روسا و علیه شخص شاه و دربار می آمدن و به او پناه می آوردن، ازش کمک می‌خواستن و ایشون همه جا کنار محرومین می ایستاد. تا تو همین خونه است که ایشون بازداشت شده، کتک خورده. آخرین باری که بازداشتش کردن، تبعیدش کردن به خاف، 10 سال در تبعید بود، 9 سال، و بعد میبرن به کاشمر و رضاخان دستور میده که سرشو زیر آب کنین، خفش کنین، و ایشونو به شهادت میرسونن. اینجا تو همین حیات ایشون رو کتک میزنن و اینطور که در منابع آمده با لگد تو سینش میزنن و ایشون میفته. و یک اتفاق جالبی که اونجا افتاده طبق این نقل اینه که چون ایشون خب آخوند ضد انگلیسی بود، برای که بازداشتش بکنن، همون موقع اون مأموری که با دستور انگلیسا و دربار آمده بگیرش بهش میگه که آخوند انگلیسی. مدرس که کتک خورده و داره بازداشت میشه با خوشحالی میگه که خیلی خوشحالم که انگلیسی شده فحش، چون مدت هاست که انگلیسی بودن یه افتخاری بود و پوزی بود، از این خیلی خوشحالم که ما کاری کردیم که دیگه حالا انگلیسی بودن شده فحش، ولو من فدا بشم ارزششو داره که از این به بعد بفهمن هر کس با انگلیسا با غربیا و اینها سر و کار داره، تابعیت دوگانه داره، با سفارت انگلیس وصله، با انگلیسا، فرانسویا، آروسا، با اینها ارتباط داشت و که بعدن هم آمریکایی‌ها اونها آمدن. این تو جامعه ما بشه ضد ارزش. من کتک بخورم، این تهمتم به من بزنه، این میارزه. تو همین خونه بوده که حتی فقراء یهودی، مسیحی، اهل کتاب که نماینده تو مجلس دارن طبیعتاً می آمدن اینجا و به این عالم روحانی مجتهد رجوع می کردن، مشکلاتشون رو می گفتن و ایشون که نماد اسلامیت بوده به اونها تعبیر می کرده که سلام بر پسر اموهام، یعنی شما یهودی ها و مسیحی ها پسر اموهای مایید، ما فرزندان اسماعیلیم، شما فرزندان اسحاقید، یا سلام بر برادران وطنی. با اینکه ایشون پرچم اجتهاد و دین و شعار اسلامی است، ولی پناهگاه اقلیت‌های مذهبی و همه اینا هست. و دوستان فرمودن تو همین خونه امام و اخویش مرحوم پسندیده می آمدن دیدن شهید مدرس و از جمله گفتن که حدود 20 روزی شاید اینجا مهمان مدرس بودن. مدرس راجع به امام هم یک تعبیر داره که پیشبینی میکنه ایشان در آینده کار بزرگی خواهند کرد. و امام هم به شدت شیفته اوست، گرچه در یکی دو موردم نقد کرده مدرس و امام، ولی بیشترین شخصیتی رو که الگوی خودش قرار داده اوست و از این قبیل مباحث. من سعی میکنم چند محور رو عرض بکنم که ما به درد الان ما بخوره. نکته اول، مدرس آخوند مجتهده، اما از اون دستای روحانیونی نبود که بیشینه تا مریدا بیان و اظهار ارادت کنن و مثلا بگه تا دستمو نبوسین من به مشکلات شما کار ندارم و علی کارا نبود. از حجره می آمد، تو حجرش بود تا آخر. همین خونه که اجاره ای بوده و جزء محلات محروم و یه خونه خرابه بوده، در حد زندگی فقرا بوده و ایشون درش زندگی می کرده و مستأجر بوده، که تازه تو همین محله 2 تا خونه میگن اون ارزونتره رو من میرم. ایشان همینجا یک بخشش تو یکی 2 تا اتاقش خودش زندگی میکرده، تو یک بخشش که عمدش بوده مراجعات عمومی بوده تو همین حیات و خونه، و یه بخشش هم مدرسش بوده، درس میداده، درس و بحث و حوزه برقرار بود، سطح و خارج میگفت و تا آخر ملای حوزوی بود. از مباحث فقهی اصولی و درس و بحثش یک لحظه کوتاه نیامده و در این حال کاملا مردمی، در این حال کاملا سیاسی و هوشمند، کاملا انقلابی، زاهد مجاهد، به شدت ساده زیست، کنار محرومین و با هیچ کس تعارف نمی کرده. اصلا اگر بگن بین مشخصات مدرس در رأسش چیه، صراحت و جسارت مدرس، از هیچ کس ملاحظه نمی کرده. در بدترین شرایط ولو یک نفر بوده، تنها علیه همه قیام میکرده. شنیدید که جریان رضاخان و درباری ها و جریان های دیگهی که بودن، یه وقتی آمدن جلوی مجلس شعار میدادن مرگ بر مدرس، زنده باد رضاخان، یه هم سرش از پنجره میاره بیرون تنهایی میگه درود بر مدرس، مرگ بر رضاخان. یه نفری یه جا دیگه میگن مرگ بر مدرس فلان، میگه درود بر خودم، درود بر خودم. منظورش از خودم هم خودش نیست، منظور از خودم مدرسه، مدرس که پرچم توحید و عدالت و مقاومت و عزت. وقتی دارن رژیم پهلوی رو تو مجلس با فشار انگلیس ها و نماینده های وابسته رسمی میکنن به جای رژیم قاجار و اینا رو تو اقلیت قرار دادن، رأیاشون رو نخوندن، تقلب و اینا، دارن رأی میگیرن، یه نفری تو مجلس بلند میشه میگه اگه همه تونم رأی بدید رأیتون باطله. تنها کسی که رضا خان رو به زانو در آورده مدرس بود، همه ازش میترسیدن. قلدور رضا خان میدونید آدم قلدور دیکتاتور بی سواد، سواد خواندن نوشتن نداشت، تریاکی پیش مردم دیکتاتور و گردن کلوف، پیش انگلیس ها و روس ها ذلیل و به شدت ترسو. اینایی که میگم برای همش اسناد تاریخی داریم، به شدت از روس ها و انگلیس ها میترسید و اطاعت مطلق، ولی در برابر مردم و دیگران گردن کلوف و دیکتاتور. فقط مدرس کاری کرد که یه وقتی آمد رضا خان مجبور شد سینه چای رو از اون کسی که پذیرایی میکرد گرفت، خودش سینی چای رو آورد جلوی مدرس که بفرمایید. فقط مدرس بدون قدرت مادی، فقط با قدرت روحی، قدرت نترسیدن. منشأ نترسیدن دو چیزه، نداشتن و نخواستن. زهد آدم رو شجاع میکنه. کسی که زاهد نیست یعنی دنبال زندگی اشرافی تو حکومت، چه جمهوری اسلامی، چه پهلوی، چه قاجار، اینا ترسوان تسلیم میشن. امام میگفت اینایی که از آمریکا و انگلیس و اینا میترسن علتش اینه که تهذیب نفس نکردن. میگفت مدرس تهذیب نفس کرده بود، لذا نمیترسید، چون نه از مرگ میترسید نه از حبس و تبعید و مشکلات. کسی که به این عالم علقه نداره، همه حواسش ابدیته، او میتونه یک تنه جلوی همه بیسته، بقیه نمیتونه. چون یه آخوندی بود غیر از بعضی آخوندا که دنبال تنزه طلبی و اینا بودن، برایشون این مهم بود که بگن این آقا مقدس، روحانی، مجتهد، مرجع، عالم، مریداش حفظ بشن و حرمت خودش حفظ بشه. حرمت خودشون بعضی از روحانیون برایشون مهمتر بود از حرمت اسلام و حقوق ملت. منتها مدرس نه، از اون برج آجش می آمد بیرون، کف خیابون حرف می زد، مصداقی انگوش می گذاشت، علامت می گذاشت، می گفت اهل کلیگویی و کلیبافی نبود، کلیات رو می گفت، بعد می آمد سراغ جزئیات. خب بودن علمایی که کلیات رو میفرمودن بعدم میگفتن تکلیف ثابت شد، ما امر به معروف نهی از منکر کردیم، خوبا خوب باشن، بدا خوب بشن، اگر بشه بدا خوب بشن، اگر نشد خوبا بد بشن، اگر نشد همینه که هست ادامه پیدا کنه، ما تکلیفمون ثابت شد. مدرس گفت اینجوری ها نیست، حرفامو میزنم بعد میام کف خیابون، میام مجلس، میام تو شورای نگهبان، میام تو خیابون، کتک میخوره، چندین بار کتک خورده، فوش شنیده، حداقل دو بار ترورش کردن عوامل رضاخان و انگلیس ها. و جالب سعی صدرشن، باز تو همین منابع اینجا دوستان فرمودن که یه شاعری مثل عشقی که یه آدم مذهبی نیست ولی یه آدم که با رضاخان و انگلیس ها و اینا استکاکاتی داره، یه وقتی هم علیه مدرس و علما و اینا چیزی میگه، ولی چنان با سعی صدر مدرس برخورد کرده که از جمله عشقی اینجا تو همین خونه اومده و از مدرس عذرخواهی کرده که شما رو مثلا با بعضی دیگه قیاس کرده بودم و خلاص آخوند واقعی ندیده بودیم، مثل شما آخوند درست حسابی ما کم دیده بودیم. و بعد از همین قضیه با این که عشقی یه آدمی هم شعر به نفع رضاخان داره هم علیهش، هم شعر داره به نفع دین و مذهب هم علیه بعضی از احکام، که اینشون میده مبنای سیاسی دینی اونا خیلی قوی و پرملات نبوده، ولی در این حال یه آدم موضع‌گیر حساسه و اجمالاً حداقل در اون دوره‌ای که رضا خان کشتش یه آدم آزاده‌ای بوده. گرچه حقیقت همین عشقی با این مواضعش وقتی به دست رضا خان کشته میشه، مدرس آخوند مجتهد اسلامگرا اعلامیه داده که فردا همه بیان بهارستان همون جایی که چی برای تشییع جنازه یک سید، یک سید اولاد پیغمبر که عشقی رو میگه، و به خاطر اعلامیه مدرس 20,000 جمعیت آمده تشییع جنازه عشقی. یعنی مدرس میگه حالا اون مواضع غیر دینی و غیر مذهبیشو حمله بر جهل او میکنه که یه اسلامو نمیشناسه، بازی عناد نداره، نادانه. ولی این که پاشدا اومده اینجا از مدرس تو این خونه عذرخواهی میکنه و شعرهای علیه انگلیس و رضا خان میگه و بعد کشته میشه به دست رضا خان، بازداشت میشه، شکنجه شده و کشته شده، مدرس حتی از او هم حمایت میکنه، میگه حساب کتاب مبانیمون جای خودش. اما الان مسئله اصلی ما استبداد و استعمار. بله، مدرس با یه عده روشن فکرنمایی که ضد دین بودن و ماسونی بودن درگیر بود تا آخر، جلوشون ایستاد. اما یه عده هم اینجوری افرادی رو، اینا رو معتقد بود که ممکنه عناد ندارن و بی اطلاع ان، لذا حتی میگه به طلبه ها همه میگه بیان تشییع جنازه شما. این تشییع جنازه میشه یک اعلام فراخوان، یک اعتراض به هم رژیم، هم به رضا خان، هم علیه انگلیسا. خب یه آخوند اینجوریه، یعنی نمیگه دین فدای قداست من، آبروی دین رفت، احکام دین ضایع شد، عدالت اجتماعی نبود، استبداد، استعمار خارجی برای کشور حاکم شد، غارت، بی‌عدالتی بود، من محترم بمانم به عنوان روحانی؟ اینجوری نبود. میگفت من و ما هممون باید فدای دین و فدای عدالت و حقوق مردم بشیم. میدونین وقتی نواب صفوی رو مدت‌ها بعد تیرباران می‌خواستن بکنن، روحانیون دو دسته شدن مذهبی‌ها. یه عده گفتن که حالا که ایشونو می‌خواین تیربارون کنین، لباس مقدس روحانیت رو از تنش در بیارین که به این لباس مقدس اهانت نشه، خودشو تیربارون کنین بدون لباس روحانیت. امام درست برخلاف این بود، و اگه قرار تیربارونش کنین با لباس روحانیت تیربارونش کنین. دو تا نگاهه، یه قداست مرجعیت، قداست روحانیت میگن، منظورشون اینه که محترم باشن، هیچ کس بهشون توهین نکنه، فحش نده، نکششون، شکنجه، زندان، تبعید، اعدام، کتک نخورن، مثل مدرس تبعید نشن. یه دیگه وقتی میگن روحانیت مرجعیت رو مقدس میدونه، اما چون وسیله است، هدف دینه، هدف عدالته، هدف توحیده. امام این سبک دوم قبول داشت و یک بخشش هم از مدرس و از امثال مدرس آموخته. خب ایشون هم میتونست یک پیشنماز محترمی بالاتر از او، ایشون مجتهد مسلمه، حالا اگر اقدام میکرد برای مرجعیت و این کارا رو نمیکرد و کتک نمیخورد و تبعید نمیشد، قطعا مدرس یکی از مراجع درجه اول شیعه بود. ولی اون رو گذاشت کنار، دید این وظیفه اصلیشه. ولذا همون موقع هم گفتن یک کسایی، بله ایشون که آخوند سیاسیه، چون که مرجع نیست، سواد آخوندی حوزوی نداره، یه چند سال معلومه پیش کیچی خونده، به عنوان مجتهد تراز اول تمام مراجع نجف، مراجع درجه اول شیعه، بین او 5 نفر شاید در رأسش ایشون رو معرفی کردن، شاگرد میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی صاحب عروه. اصلا میدونین ایشون اسمش که مدرس نیست، ایشون سید حسن طباطباییه، اهل قمشه، اردستان، اصفهان و اینا. چرا بهش میگن مدرس؟ چون مدرس درجه یک حوزه بود، هم در اصفهان، هم در نجف، هم در تهران، حتی در مرکز فعالیت های سیاسی مبارزش مدرس درجه یک در صبحس های حوزوی بودشون. از همون حوزه نجف مباحث غرب و شرق رو، مطالعات جدید داشت، پیگیری میکرد، مسائل سیاسی رو پیگیری میکرد، و تا دوره ششم مجلس هم بعدن دیگه به عنوان نماینده تو مجلس بود، تا مجلس ششم مشروطه. و همیشه دیکتاتورها و جریانای وابسته به غرب و جریانای متحجر فاسد در داخل، هر ستاشون اگر از چند نفر تو مجلس میترسیدن و حساب میبردن، یکیش مدرس بوده، در رأسش مدرس بود، مودن هیچ کاری بشه این اوروز تو مجلس نباشه. اگر یه روزی مدرس تو مجلس می بود یا نمی بود، مصوبات مجلس عوض می شد. اینقدر این آدم قوی و محکم بود. یه نفری، یک نماینده به درد بخور، آقا از کل 278 تاش ارزشش بیشتر و بالاتره. تبلیغ کردن که ایشون سواد چیزی نداشته، ایشون مجتهد نبوده، حالا فقط جهت اطلاع. چون من چند وقت پیشم دیدم یک کسی که از این آقایون یک جایی گفت که مدرس خوب بوده، سیاسی بوده، نمیدونم چرا امام اینقدر تحویلش میگرفته. گفتم که شما که 40 سال تو حوزه ای و من 30 سال پیش تو حوزه بودم درس خارج می‌رفتم، 20 سال پیش درس خارج می‌رفتم، تو اون موقع شما داشتی سطح می‌خوندی، الانم که باز دارم می‌بینمت بازم داری سطح می‌خونی، یک درس خارج هم میری کنارش، 30 سال یک درس میری، تو مجتهدی، مدرس مجتهد نیست. مدرس در مباحث حوزوی تعلیقه و حاشیه‌ای که بر کفایه مرحوم آخوند داره، آخوند خراسانه، چون معنی اینا رو طلبه ها میفهمن، کسانی که درس و بحث و حوزه میدونن میفهمن اینا یعنی چی. رسائل فقهیه ایشون، رساله بسیار دقیقی در اصول، در بحث ترتب که یکی از مباحث مهم اصول فقه، رساله در عقود و ایقاعات، کتابی در حجیت زن و در زن خاص و زن عام در علم اصول، شرح بر رسائل شیخ انصاری، حاشیه بر در بحث نکاح، تقریرات اصول میرزای شیرازی صاحب اون فتوای مهم تنباکو و توتون که رژیم رو شکست. مدرس میگه بعد از اون فتوا و حکم میرزای شیرازی کمر شاه و رژیم شکست، خونریزی شروع شد، بعدن ضعیف شد و از پا افتاد رژیم پهلوی و شاهنشاهی و قاجار. و الا اون حکم میرزای شیرازی استاد ما بود که گلوله رو زد و اولین بار مرجعیت کمر رژیم سلطنت رو در زمان قاجار شکست. میگه بعدن هی خونریزی کرد و دیگه ضعیف و ضعیفتر شد و پای انگلستان بعد از او افشا شد. مدرس میگه یه وقتی استاد ما میرزای شیرازی گفت که من از این جهت خوشحالم که یک ضربه‌ای به انگلیسا و سرمایه‌داری یهودی انگلیسا که به اسم تنباکو و اینا بر کل بازارهای کشور داشتن مسلط میشدن. میدونید 100,000 کارمند آورد انگلیس داخل ایران به اسم توتون، تو کل شهرها پخش کردن، نیروی نظامی آوردن، اصلا هندو اینجوری گرفتن دیگه، داشتن ایران هم همینطور میگرفتن. مدرس میگه میرزا استاد ما میگفت که ما با این فتوا کمر هم انگلیس هم رژیم رو شکستیم، ناصرالدین شاه رو. اما از این جهت خوشحالم، اما از این جهت ناراحتم که قدرت مرجعیت و حوزه برای انگلیسا علنی شد و از این به بعد دیگه دست از سر ما بر نمیدارن، چون تا حالا یه همچی ضربه‌ای نخورده بودن. فکر میکردن ما هم مثل روحانیون کشورهای اهل سنتیم یا مثل کشیشای کلیساهایی، نمیدونستن مرجعیت شیعه یک همچی ارتباط قوی با مردم داره و در قلب مباحث سیاسی حضور داره. خب مدرس کل تقریرات اصول میرزای شیرازی رو جزو آثار اصولی قوی ایشونه، رساله در شرط امام و مأموم داره، شاید یکی از اولین علماست در او دوران شرح روان بر نهج البلاغه نوشته. اصلا نهج البلاغه مطرود بود، یکی از اولین علمایی که آمد، چون اونجا گفت آقا اگر طهارت نجاست بگی عالم و ملایی، نهج البلاغه بگی که سواد نداری، که علمیت نداره. این از جزو اولین کسانیه که مدرس شروع میکنه شرح نهج البلاغه. و کسانی مثل مرحوم بروجردی رحمت الله علیه پیش شهید مدرس نهج البلاغه خونده. اون میرزا علی شیرازی که استاد مطهریه و شهید مطهری خیلی با احترام ازش یاد میکنه و میگه یک آدم فوق العاده مقدس معنوی بود و تأثیرات رو مطهری داره، اون از شاگردای درس نهج البلاغه مدرس. شما میدونید میرزا کوچک خان جنگلی جزو شاگردان مدرسه، در تهران پیش او درس خونده، یکی از حامیان او مدرسه. چون میرزا کوچک یک طلبه سیاسی نظامی نیست، میرزا کوچک اجازه اجتهاد داره از جمله از مدرس، یه مجتهده که چریک میشه میره در جنگل شمال علیه رضا خان، علیه انگلیسا، علیه قاجار، قبلش محمد علی شاه قاجار، علیه روسای تزاری، بعدم که کمونیستا میان خیانت میکنن و به شهادت میرسه در ائتلاف روسیه کمونیستی با انگلیسا و رضا خان و به شهادت میرسه. او هم یکی از دست پروردگان، او هم تحت تأثیر مدرس هست. یک رساله داره به نام کتاب زرد، برید ببینید ایشون چه قلمی و چه بیانی و چگونه راجع به مسائل. پس یکی از اتهامات این بود که بله مدرس آخوند سیاسیه، ملا نیست. ملا کسیه که 20 سال در راجع به طواف و طهارت نجاست و اینا بحث کنه، نه کسی که بیاد این بحث فقه اصولی رو میکنه بعدم شرح نهج البلاغه بگه، بعدم بیاد شورای نگهبان اون موقع، بعدم بیاد تو مجلس، بعدم هی کتک بخوره. یکی از کسانی که مدرس رو نصیحت کرده گفته آقا شما کاری میکنی که حرمت سیادت و حرمت روحانیت از بین میره. میگه شما تو همه مسائل دخالت میکنی و دعوا را میندازی. نمیشه تو یک جلسه آروم بشینی از اول تا آخر گوش کنی مثل بقیه. مگه فقط شما آدمی؟ ایشونو متهم میکنن به اینکه تو جاه طلبی، شهرت طلبی، تو ماجراجویی. چجوریه که این همه آدم نشستن، بینشون ملیون هستن، روحانیون هستن، ضد استبداد، ضد استعمار همه هستن، هم تو یکی آدمی؟ تو میفهمی بقیه نمیفهمن؟ به مدرس گفتن شما کاری کردی احترام سیادت، سید بودنت و احترام روحانیت و لباس روحانیتت رفته، برای که راجب تو همه چی دخالت میکنی و اظهار نظر میکنی و تون صحبت میکنی، دشمن پیدا میشه، دشمن تراشی میکنی. کاش برای خودت میکردی، دشمن تراشی میکنی برای روحانیت و باعث میشه یه عده بیان به تو جواب تو بدن، کتکت بزنن، بیرونت کنن. خب اون چه روحانیتی که هی فوش بشنوه و کتک بخوره و تو همه مسائل دخالت کنه که این براش حرمت نمیمونه. مدرس جواب میده من یک همچی احترام رو نمیخوام، من اصلا احترام نمیخوام. حق الله و حق الناس باید احترام داشته باشن، نه سید حسن طباطبایی. که مرحوم آقای مرشی هم، مرشی نجفی هم، نسبنامه ایشون رو چی کرده بود، از سادات حسنی، از سادات اصیل حسنی هست ایشون. راجع به اینا کتابایی که آوردم همش منابع و اسناد تاریخی است که موضع گیری های ایشون رو ببینید در مسائل مختلف چیه. ببینید نگاه مدرس به مجلس با چند تا نگاه رائج در اون موقع و این موقع متفاوت بود. یه عده فکر میکنن مجلس ماشین قانون نویسی و تولید مصوبه است، یک انبار مصوبات. فکر میکنن نماینده مجلس کارمند یک مؤسسه که اینا ماشین قانون نویسی هم. حالا این قوانین اهم و مهمش، اولویتاش، اصلا تناقضهای داخل بین خود قوانین، تعارضاش و نسبتش با روح شریعت، نه فقط با احکام خاص، نسبتش با عدالت، نسبتش با تعلیم و تربیت، نسبتش با استقلال، آزادی، عزت، جمهوریت، اینا همینطور در حد فقط چند تا گزاره و کلمات براشون مطرحه. حالا من اونایی که خائن و فاسد بودن تو مجلس کار ندن. شما میدونید مجلس متاسفانه از همون اول، مجلس اول مشروطه که متولد شد، هم صالح ترین آدم ها هم فاسد ترین آدم ها توش حضور داشتن. یعنی شما هم عدالت خواهان انقلابی ضد استبداد و ضد استعمار دارید که از مصلحان بزرگ این جامعه هستن تو مجلس اول مشروطه، هم ماسونی دارید خائن فاسد، جاسوس، حقوق بگیر انگلیسا و روسا و کسانی که پشت استبداد قاجار بودن، بعدم رژیم پهلوی رو از داخل همین مجلس مشروطه آوردن بیرون. خادم و خائن تو مجلس مشروطه از اول کنار هم نفوذ کردن آمدن، هر دوشون هم با رأی مردم آمدن. بعد خائنین بر خادمین غلبه کردن. محصول انقلاب مشروطه که یک انقلاب دینی مردمی به رهبری مرجعیت و با فداکاری بزرگانی بود، از مراجع نجف تا بهبهانی و طباطبایی در تهران تا شیخ فضل الله نوری، با وجود اختلاف نظرهایی که بین خود علما بود که عمدتا اختلافات صغروی و مستاقی و سیاسی بود، نه اختلاف کبروی و مبنایی و فقهی، تا مشروطه دوم که امثال مدرس آمدن. تو اینا زمانی که مشروطه شد مدرس خیلی هنوز اون اوائل مطرح نبود، تازه ایشون از نجف آمده بود اصفهان. بعدن که داشتن انقلاب مشروطه رو ثمرش داشت میشد، تبدیل رژیم ضعیف استبداد زده نیمه وابسته به غرب و به استعمار قاجار، تبدیلش به رژیم تمام وابسته جعلی سکولار ضد دین پهلوی. چون زمان قاجار سر ایران بین انگلیس و روس مدام دعوا بود، ولی زمان دیگه با آوردن رضاخان و پهلوی انگلستان به طور کامل بر ایران مسلط شد. بعد جنگ اول جهانی و جنگ دوم با دو بار اشغال ایران، بعد با کودتا و اینا رژیمی آوردن که دیگه 100% انگلیسی، بعدم آمریکایی انگلیسی شد. چون در جنگ اول هم همزمان انقلاب کمونیستی در شوروی روسیه شد، روسیه مجبور شد، روسیه تزاری سقوط کرد، ارتش روسیه مجبور شد از ایران رفت عقب و عملا ایران به طور کامل تو چنگ انگلیس ها بود که رضاخان آوردن. نفت هم تازه تو ایران کشف شده و اینا همه رو امثال مدرس کمن کسانی که همه این مباحث رو با هم دارن میبینن و با توجه به همه اینا دارن عمل میکنن. مدرس میگه مجلس محل اینه بشینیم دور هم دیگه فرت و فرت قانون بنویسیم و اصلا آثار اینا، نحوه اجرا اینا، اصلا اجرا میشه نمیشه، خروجیش کجاست، نسبت اینا با عدالت، نسبت اینا با تربیت، نسبت اینا با استقلال، نسبت اینا با پیشرفت کشور، تعارض داخلی دارن با هم ندارن، نسبتشون با شریعت به معنای خاص و شریعت به معنای عام. این نیست اصلا. شما میبینید خیلی آدم های خوبی تو مجلس آمدن از مشروطه تا همی الان، که خیلی آدم های خوبی داریم ما تو مجلس، آدم های سالم و صالح داریم، ولی مصلح نیستن. صالح هست، مصلح نیست. مدرس صالح مصلحه، قدرت تأمل و تفکر داره، قدرت اجتهاد داره، اجتهاد سیاسی و اجتهاد دینی. خدا باور، بشر دوست، واقع شناس. خب ما از زمان مشروطه، مجلس اول مشروطه داشتیم تا همین الان هم داریم، با اینکه انقلاب شد و قبل از انقلاب که اصلا ما مجلسی نداشتیم. زمان پهلوی کلن تقلب و دروغ بود، اصلا انتخاباتی نبوده. شما برید تو اسناد لانه جاسوسی ببینید، صریح میگه، و اسناد وزارت مستعمرات یعنی وزارت خارجه انگلیس، صریح میگن اینا از همون مجلس اول مشروطه نماینده تو مجلس داشتن، فراکسیون داشتن. بعد که پهلوی میاد سر کار، دیگه کل نماینده های مجلسی که ظاهرا هست همه لیستش از سفارت امریکا و انگلیس آمده بیرون. صریح اینا میگن تو اسناد هست، یک نماینده واقعی مردم تو مجلس دیگه نه، ولی اسمش هم مجلس مشروطه بود. بعد انقلاب نه، واقعا انتخابات اون نمایندگان مردم میرن طبیعتا در چارچوب قانون اساسی. ولی ما بعد انقلاب هم تا همین الان نماینده هایی داشتیم، الان هم داریم، که با ظاهر دینی و انقلابی و اینا آمدن یا میان تو مجلس، و داخل مجلس میبینیم نه درد دین داره، نه درد مردم داره، نه درد انقلاب داره. اینا که فاسدن، دنبال کانال زدن و ارتباط زدن و فلان جا از فلان رانت استفاده کنه، واردات، صادرات، داخل، امکانات، فلان. یکی مذهبی، مذهبی نما، یکی روشنفکر نما، روشنفکر معاب، یکی چپ راست، اسمش هم مهم نیست. ما آدمای فاسد همیشه داشتیم و داریم، گاهی کمترن، گاهی بیشترن، گاهی مسلطن مثل دوره پهلوی، گاهی مثل الان مسلط نیستن، گفتمان حاکم نیستن، ولی تک و تو که پیدا میشه. آدم فاسد تو حکومت امیرالمؤمنین هم بود، ولی برش برخورد میشد، اجازه نمیدادن ادامه بده، راهش رو سد میکردن. ما حالا با اون تیپا تو نماینده فاسد تو مجلس کار نداریم. کسایی که اقلیتن ولی همین الان هم هستن، شما تو همین دورهای قبل هم دیدید افرادی که توی این رانتای حکومتی وارد شدن، چپ راست نمیدونم اسمای مختلف، مذهبی، ضد مذهبی، روشن فکر، فلان، همه تیپ آدم توشون ما هستن. ولی اینا عرض کردم خوشبختانه اکثریت نیستن، که اگه اکثریت باشن معنیش اینه که دیگه انقلاب تموم شده، شکست خورده، دوباره ضد انقلاب حاکم شده بر کشور و این خطر هست. پس ما اصلا نماینده فاسد و مفسد و کار نداریم. صحبت اینه که حتی نماینده صالح متدین کافی نیست. مدرس میگه اینو، میگه دین داشتن کافی نیست، درد دین داشتن لازم است. و درد دین داشته باشید، دین کافی نیست داشته باشید، دین همه مردم دارن، درد دین باید داشته باشید. میگه رأی مردم داشتن کافی نیست، درد مردم داشتن لازمه، باید نگران مردم باشی، شبا خوابت نبره. میگه امیرالمومنین تو فرمان مالک اشتر چی میگه به حاکم اسلامی در سقوه؟ میگه باید در مشکلات کنار مردم باشی و تو حق نداری در رفاه باشی و مردم در مشکل، و الا نامشروع مقامی که داری در حکومت، مگر اینکه حکومت خلاف اسلام غیر اسلامی و نامشروع که همشون دوز باشه، بنابر دوزدی باشه. میگه سیاست تدبیر جامعه است، محوریت قانون خداست. میگه اتفاقا من به شما بگم کشورهای اسلامی چرا عقب افتادن، وابسته و فقیر و درجه دو شدن تو دنیا تو این 100 سال گذشته، حالا ما باید بگیم 200 سال گذشته. میگه علتش اینه که دین رو از سیاست جدا کردن، تفکیک دین از سیاست علت این بیچارگی و فساد و بی‌عدالتی بود. یعنی صاحبان قدرت آدمای بیدین که به دین کار ندارن. دین یعنی چی؟ دین یعنی اخلاق، عدالت، دین یعنی ساده زیستی، خدمت به خلق، دین یعنی انتقاد پذیری، دین یعنی نظارت، دین یعنی خدمت. و اونایی که دیندار بودن میگه از صحنه سیاست بوسیدن گذاشتن کنار، رفتن یک گوشه، حکومت رو دادن دست آدمایی که بیدینن، حالا بعضیشون تظاهر به دین میکنن ولی دین ندارن، لا مذهبن، دروغ میگن. چون آدم میگه دین داره رشوه نمیگیره، اختلاس نمیکنه. مدرس میگه کسی که اگر دیندار واقعی باشه در حکومت شب خوابش نمیبره وقتی که مردمی که موکلشن مشکل دارن، میره کنار اونا، با اوناست. اگر نره دین نداری، دروغ میگی، ادای دین داریم در میاری. میگه علت این که ما به این فلاکت افتادیم اینه که متدینان واقعی از فعالیت سیاسی اجتماعی و اینا کشیدن کنار و سیاست و اقتصاد و اجتماع رو دادن دست آدمای فاسد لا مذهب که هم ترسو و بیشخصیتن، از خارجی دستور میگیرن، به اونا امتیاز میدن، هی قرارداد پشت قرارداد با اونا میبندن، اسمش هم میگذارن آقا منافع ملی، در حالی که خیانت به این ملت. میگه من جلوی تک تک این قراردادهای خائنانه‌تون میستم. حتی یه وقت تو مجلس دارن تشویق میکنن 100 تا سگ دزدگیر از نمیدونم کجا بیارن آموزش دیده، باز اونجا یه مدرس مخالفت میکنه، بعد رئیس مجلس ویده میگن آقا شما نمیتونی آروم بشینی، یعنی هر چی تو مجلس مطرح میشه شما به عنوان اولین مخالف باید نوبت بگیری اظهار نظر کنی، این که دیگه سیاسی نیست، چرا با این مخالفت میکنی؟ میخوان 100 تا سگ آموزش دیده بیارن داخل که اینا دوز بگیرن، باز با این چرا مخالفت میکنی؟ مدرس یه شوخی میکنه و یه جدی. شوخیش اینه که میگه من به فکر شماهایم، آخه این سگا رو که بیارن اول شماها رو میگیره، به نماینده‌های مجلس و دیگران میگه این سگا رو که بیارن اول شماها رو میگیرن، من از بابی که شما همکاریم رفیقیم من ملاحظه شما رو دارم میکنم، یعنی همتون دزدی. بعد گفت تو این مجلس ما فقط یک مسلمان داریم، او هم نماینده زرتشتی است، یه آدم خوبه شریفی بوده، گفت ما یک مسلمان میشناسم، او هم این نماینده زرتشتی است، بقیه‌تون که دین ندارین، چون هم از انگلیسا میترسین، هم از روسا امتیاز میدین، هم به دربار امتیاز میدین، اکثریت اینایی، ما که تو اقلیتیم تو مجلس. بعدم میگه آقا اصلا من مهم نیست موضوع قرارداد چیه، مهمه که تو چه فضایی با کدوم قدرت داشتن از انگلستان سگ می آوردن. گفت اصلا اینا دنبال منافع این ملت نیستن، حتی با جمهوری خواهی قلابی رضا خان مخالفت میکنه. میگه او جمهوری که تو و انگلیس ها پشتشین، که یک نمونه شو تو ترکیه دیدیم، هدفتون جمهوری نیست، تو مشروطه سلطنت مشروطه رو رعایت نمی کنی، قانون اساسی مشروطه رو، حالا یه مرتبه جمهوری خواه شدین. در دوره قاجار میگه در دوره قاجار دین و سیاست به طور کامل جدا کردن، ولی در ظاهر تکیه دولت دارن، به علما هم ظاهرا احترام میگذارن، چون پهلوی که آمد، پهلوی میدونید اولین رژیم سلطنتی در ایران که اولا خارجی ها آوردنش پهلوی بوده، تا قبل از اون رژیم های سلطنتی داریم ولی خارجی ها نمی آوردن، اولین رژیمی که غربیا از خارج آوردن تعمیر، دو اولین رژیم سلطنتی که صریحا ضد دین یعنی سکولاریسم صریح و اوریان بوده رژیم پهلوی بود. البته رضا خان اون اوائل کلاهبرداری کرد، دروغ میگفت، میدونین پابرنه میامد هیئت امام حسین سینه میزد، گل به سرش میمالید رضا خان، تکیه دولت رو که تو مشروطه بسته بودن جریان لایک غربگرا بازش کرد، بعد گفت اگر کربلا قزاق ها بودن، در کربلا اگر قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی، یعنی ما کاش که تو کربلا اینجوری اومد، هی محضر علما شرف یاب میشد، میرفت قم محضر علما مراجع اجازه بگیریم راجع به جمهوری چیکار کنیم، مشروطه چیکار کنیم. و میدونید بعضی از علما حمایت کردن اول ازش، حتی کسی مثل میرزا نائینی از رهبران مشروطه حمایت کرد ازش، بعضی علما حمایت کردن، چون به دروغ اومد گفت من تابع شریعت و مطیع مجتهدینم، آمدم امنیت بیارم به قانون اساسی مشروطه رو اجرا کنم. اول اینجوری اومد مدرس، جزء اول کسایی که از همون اول ازش حمایت کرد سر قضیه فرماندهی قوا و فلان و اینا، ولی که تا دید سوء استفاده و ارتباطات شروع شد و انگلیس و اینا، جزء اولین کسایی که جلوش ایستاد گفت دروغ میگه، این نه دین داره، نه به مردم اعتقاد داره، نه دنبال امنیته، این دنبال استبداده. مدرس، حتی ما بعضی از روحانیون بزرگ داریم که به مدرس اعتراض کردن که آقا چرا شما افراطی گری میکنی، خب مملکت آشوب و هرج و مرج، اقلا حالا این مرتی که آمده بذار اقلا یک امنیتی برقرار شه، چرا باز با این هم مخالفت میکنی شما؟ مدرس به امان برچسب مخالف خان جسور و اوضاع به هم ریز، یه آدمی که ناآرامه، اینجوری معرفش میگه. میگفتن این معتدل نیست، متعادل نیست اصلا. آقای مخالف خون آمد، میگفت وقتی دینداران از صحنه میرن کنار، حکومت میفته دست خائنان فرصت طلب سودجو و دزد. دین و سیاست جدا کنید، دینداران راحت ترن دیگه، نه ترور میشن، نه تبعید میشن، نه فحش میشنون. اینا اونایی که سر قدرت و سیاستن، اونا هم راحتن، چون دیگه مزاحم ندارن، موی دماغ ندارن، هر کار بخوان میکنن. مدرس میگه من دنبال راحتی خودم نیستم و نباید باشم. بعد میگه اگر شما فکر کنید بدون اجراء عدالت اجتماعی و اقتصادی میتونید مشکلات جامعه رو، مشکلات دیگه‌شو حل کنید، اشتباه کردید. اینم یک از نکات مهمه. میگه در اجراء قانون و نظارت بر قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه و مسئله تفکیک قوا، باید در حکومت مسئله اول ما عدالت اقتصادی و اجتماعی باشه. بسیاری از مشکلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در اثر اجرا نشدن عدالت اجتماعی و اقتصادی است. اینم یه حرف مدرس. میگه عدالت رو اجرا کنن، جلوی شکاف طبقاتی و دزدیا رو بگیرید، ببینید خیلی از مشکلات دیگر رو خود مردم حل میکنن، اصلا خود جامعه حلش میکنه. ولی اگه اون رو رها کردی، مشکل رو مشکل میاد. مردم، مدرس میگه مردم جزئی از راه حلن، نه جزئی از مشکل. شما نمیخواد مشکل مردم حل کنی، به وظیفت عمل کن، خود مردم مشکلات رو حل میکنن. ایمان به خدا و ایمان به مردم، این تعبیری که قرآن راجع به پیامبر اکرم داره، تعبیری که امام واقعا تا آخر مردم رو از همه بیشتر قبول داشت. البته کسی میتونه کار کنه که با مردم اینجوری باشه، به مردم دروغ بگی، وعده دروغ بدی، کلاشونو برداری، بخوای دور بزنی، دو دوزه بازی کنی، اینجوری نمیشه. اگر با مردم اینجوری بودی و برای خدا خدمت به خلق کردی، نه برای جذب رأی مردم، برای خدا، اون وقت مردم میبینی چجوری عاشقانه برات میدون و فداکاری میکنن. ما از امام یک کلمه تملق مردم نشنیدیم. احترام به مردم بود، احقاق و حقوق مردم بود. این چاپلوسیایی که بعضی از سیاستمداران میکنن، مردم نمیدونم فلان، مردم فلان، همون لحظه هم تو دلش میخنده بریش مردم. امام اینجوری نبود، مدرس اینجوری نبود، صادق و خالص. یه وقتی امام بهشتی میره پیش امام، میگه که آقا به من خیلی فحش و حمله و اینا، من می‌خواستم اجازه بگیرم ول کنم برم دنبال کارهای فرهنگی. امام میگه اگه قراره کسی ول کنه بره، منم نه تو. فحش بدن، وقتی فحش میدن بهت، معنیش اینه که منشأ اثری. بعد به بهشتی و شهید بهشتی میگه مردم چی دارن میگن؟ میگه مردم داشتن گفتن درود بر خمینی. امام میگه اگه همین مردم فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی السویه است. من در هر دو حال به مردم خدمت میکنم، چه بگن درود چه بگن مرگ، من برای اینا که خدمت نمیکنم به اینا، من برای خدا به اینا خدمت میکنم. اگه کسی اینجوری باشه، حتی به مردمم تملق نمیگه، کلاه مردمم بر نمیداره. صادق باش، برای خدا به مردم خدمت کن، مردم میفهمن، مردم شعور دارن. به هر مردمی نمیشه گفت عوام الناس. بله، بعضی جوامع مردم عوامن، بازی میخورن. مردم ما عوام نیستن، عوامشون خواستن. مردم ما از سیاستمدارای ما جلوترن. به خدا همین اتفاقاتی که سری قضیه برجام و هسته‌ای و فلان و چیزا افتاد، اقتصاد برجامی و اینا، از چند سال پیش تو کوچه نونوای سر محل ما همین چیز، همه اینا همه رو همون موقع فهمیده بود. همونجوری که نون میذاشت توی تنور، 4-3 سال پیش گفت تهش اینه. وقت سیاستمدارا و دیپلماتای ما حالا فهمیدن تهش چیه. خب بابا میامد شاطر محل ما میگفت بهتون. یه پیرزنه هم توی یک تاکسی آژانس، تاکسی تلفنی یه روز دیدم، اون هم میگفت بهت. اینا فهمیدن، شما نفهمیدی. حالا دارن میگن که اشتباه بوده کارا، اعتماد به آمریکا و انگلیس و فرانسه اشتباه بوده. شما مگه تاریخ ایران نخوندید از زمان همین مدرس تا الان، تا بفهمید انگلیس و فرانسه و آمریکا و فلان و فلان کیان؟ راننده تاکسی و آشپز و نونوا فهمید، شما نفهمیدید که تخصصاتون تو این رشته هاست، در دیپلماسی و حقوقدانی و اینا نفهمیدین؟ مدرس میگه سیاست یعنی فهم زمان و مکان، شعور سیاسی. آخوند، من از آخوندای نیستم که کلامو بردارن. مدرس یه جایی تصریح میکنه، میگه بعضی علما روحانیون هستن، خودشون آدمای پاکی هن، صادق هن، فکر میکنن همه پاکن. هر کی بره پیششون بلا فاصله بعدش بری، میبینی نظر سیاسی اجتماعی او رو عوض میکنه. بسته به این که کی چجوری استفتاء کنه، فتوای این تیپ آدم ها فتواش عوض میشه. از یک کسایی دفاع میکنه که اصلا درست نمیشناسشون، به یک کسایی حمله میکنه که اصلا نمیشناسشون، دقیق بررسی نکرده. بسته به اینه که کی دور و برشه، کی تو بیتشه، کی نزدیک بهش، کی میاد چی میگه. مدرس میگه من اینجوری نیستم، من همه افراد و جریان ها رو دقیق میشناسم و پیگیری میکنم. چندین بار پیش بعضی از علمای بزرگ رفته میگه آقا دارن بازیت میدن، شما در اون قضیه این موضع رو گرفتی، این اطلاعاتو داری که اون عالم بزرگوار آدم پاک ساده شریف صادق میگه نه من ایناشو نمیدونستم، من اینو میدونستم. خب آقا باید همشو بدونی بعد موضع بگیری فتوا بدی حکم بدی. پشت این جریانی که شما گفتی، این حکم شما به نفع فلان جریان تمام میشه. الان ایشون میگه من همچی قصدی نداشتم. آقا نتیجه تابع قصد نیست. یه وقت شما نظر میدی، بازی خوردی و نظر میدی، بازیچه ای، یه وقت شما بازیگردانی، کارگردانی. مدرس از این تیپ دومه، میگه اینا هم روشنفکرا، هم خر مقدسا، هم انگلیسا و غربیا، از آخوند ساده و سفیه خوششون میاد. مقدس باشه، مقدس باشه، هیچی نفهم، این خیلی آخوند خوبی، هر چی کمتر بفهمی نورانی تر و مقدس تر. امام تو منشور روحانیت میگه یک کاری کرده بودن، هر کی کج کج راه میرفت و کمتر از بقیه میفهمید، میگفتن این مقدس تر و با تقوا تره تو حوزه. اگه کسی سیاسی و کیاس بود، کییس بود، کلا سرش نمیرفت، امام تو منشور روحانیت میگه، میگفتن یک کاسه زیر نیم کاسش. مدرس میگه این قوانینی که تو مجلس میگذارید حواستون باشه پشتش چه هستی شناسی، چه انسان شناسی، چه جامعه شناسیه. بله سیاست برای کسب و حفظ قدرته، اما در جهت توحید یا شرک، در جهت عدالت یا ظلم. بله سیاست علم قدرت، اقتصاد علم ثروته، منتها ثروت و قدرت تو دو تا دستگاه حقوقی اخلاقی، دو تا نظام حق و تکلیف معنا میشه. بله اقتصاد و سیاست علمه، فن، مهارته، اصلا گاهی صنعته، حتما ذریب هوشی میخواد. اینایی که قدرت و ثروت تو جامعه در اختیار میگیرن معمولا از بقیه مردم یکمی زرنگترن یا پرکارترن، متاعی ذریب هوشیش تو مسیر فساد و ظلم فعال میشه. بله اگه پخمه باشی، آقا آدم های پخمه از بقیه ثروتمندتر و قدرتمندتر نمیشن، معمولا یک تخصصی، مهارتی، یک چیزی دارن. حالا رانتخاری که ارتباطات اضافی داره، اونم باز تو دزدی، تو کلاهبرداری یک چیزی داره. مدرس این رو انکار نمیکنه. مدرس میگه که هدف اصلی از سیاست تعمیر البلاد و تأمین العباد، چنان که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود، یعنی جامعه باید ساخته بشه، پیشرفت کنه، مرفه بشه، این میشه تعمیر بلاد، یعنی امارت، یعنی آبادسازی جامعه. جامعه باید مدام پیشرفت کنه، تو همه جهات آباد و آبادتر بشه. دو، تأمین العباد، مردم باید حقوقشون حق الناس، حق الله رعایت بشه و امنیت داشته باشن و به حقوقشون برسن. اینا زیر پرچم توحید شده نیست. راجع به عدالت صریح میگه سردار سپه وزیر جنگ رضاخان نباید شاه ایران باشه. راجع به اقتصاد میگه مالیات رو از هر منطقه میگیرید، اولویت توزیع مالیات در همون منطقه است. مالیات های کشوری که میگیرید، بله در کل کشور توزیع شه، ولی از هر منطقه ثروتش اول به فقرای همون منطقه باید بدین. میگه با این قانون اساسی جلوی قاجار و بعد جلوی پهلوی و رضاخان باید ایستاد، گرچه این قانون اساسی میگه ایدئال نیست، مشکلات و کمبودایی داره. میگه یک حکومت، حکومت در اصل حضور، اصل معصوم است، حاکم مصداقا منصوب و مبعوث از طرف خداست، بر اساس قانون خدا باید عمل کنه. در عصر غیبت حاکم منصوب از طرف ملت است، وظیفه حاکم در این حکومت اینه که در چارچوب شریعت خدا، نه خلاف اسلام، به دستور ملت عمل کنه، نوکر ملت بشه. میگه دست قوه هممون باید نوکر ملت بشه، منتها ملت باید ملت متشرع، دستور ملت خلاف شرع و خلاف دستور خداوند نباید باشه. ولی میگه هر حکومتی که خلاف شرع حکومت کند نامشروع است، چه سلطنت باشد، چه پارلمان باشد، چه جمهوری و دموکراسی، چه دیکتاتوری، هر دوش خلاف شرع. چه یه نفر یک خانواده خلاف حکم الله عمل کنن، چه جامعه اکثریت خلاف حکم الله عمل کنن. بعد مدرس میگه کی گفته اکثریت جامعه ما خلاف حکم الله عمل میکنن؟ مگه مردم چی میخوان که خلاف شرعه؟ مردم بخشی از حقوق شرعیشون رو میخوان. منتها میگه کاری کردن این سلاطین قاجار که حقوق قطعی شرعی مردم که یکیش هم حق امر به معروف و نهی از منکر مسئولینه، اینم بشه یک چیز خلاف عرف، خلاف قانون، انگار این جزء حقوقشون نیست. دولت مرکزی دچار بحران و هرج و مرج و ناامنی است. ارتش روس و انگلیس آمدن ایران رو تقسیم کردن، جنگ جهانی اول، سفارتخانه های اینا به کل حکومت دارن دستور میدن، تو همه چی دخالت میکنن، فراماسونرا همه جا هستن، به اسم روشنفکر، به اسم آزادی خواه، دموکرات، شعار پیشرفت. وضعیت نابسامان، مدرس روی قانون و عدالت محکم میسته، میگه ماهیت قانون از اسلام باید گرفته بشود، سازوکار اجرایش میشه از کشورهای دیگه، قوانین اساسی کشورهای دیگه میتونیم استفاده کنیم، ای بینادر. یعنی در روش اشکالی نداره از غرب و شرق چیزی یاد بگیریم، یه جاهایی که جلوتر از ما رفتن عمل کردن ایبی نداره، شاید یه خلاف شرع، خلاف عدالت، خلاف شریعت نباشه. ماهیت قوانین، قانون اساسی و قوانین مجلس باید 100% اسلامی باشد، اما شیوه اجرا، شیوه اجرای عدالت، شیوه بروکراسی، شیوه مدیریت، شیوه مالیات گرفتن، شیوه چی، شیوه میگه این شیوه، شیوه های عقلی تجربی است، در چارچوب احکام الله ما این شیوه رو هم باید خودمون اختراع و ابداع کنیم، هم اگر فعلا ارزشو ندارید عیبی نداره که از دیگرانم الهام بگیریم، اما ما باید مدیریت کنیم، ما نباید مدیریت بشویم. میگه ارتباط با کل جهان باید داشته باشیم، اما ما نباید تو طرح جامعه دیگران عمل کنیم. این فرق استقلال و انزوا. مدرس میگه ما طرفدار استقلالیم، طرفدار انزوا نیستیم. چون بعضیا تو مجلس مشروطه سخنرانی میکنن میگن این مدرس میگه رابطمون رو با کل دنیا باید قطع کنه. میگه آقای مدرس که هی علیه انگلیس و روس و اینا میگی، خب بالاخره پیشرفت در انگلیس و روسه. ما اگر بخوایم اقتصادمون، صنعتمون اینا پیشرفت کنه، باید تابع انگلیس و روس باشیم. تو میخوای این کشور عقب مونده و بدبخت بمانه، منزوی باشه، فقیر بمانه، تا امثال تو آخوندهای سنتی برای مردم مسلط بشین. حالا جالبه، یکی از کسایی که حرفا رو زده یه آخوند فراماسونه، تو آخوندهای ماسونی هم داشتی که همون حرفایی میزدن که جریان روشنفکر ماسونی و سکولار میگفتن علیه علما و علیه اسلام. میگن تو به بهانه مبارزه با استعمار، به بهانه استقلال میخوای ایران منزوی باشه. چرا میگی، چرا علیه انگلیس و روسیه حرف میزنی؟ بالاخره انگلیس و روسیه قله علم و ثروت و اقتصاد در جهانن، قوی ترین ارتشهای جهانن، چرا میخوای با جهان غر کنی؟ باید با جهان آشتی کنی، چرا میخوای غر کنی با جهان؟ مدرس میگه آقا ما با دو تا سه تا جهان خوار دعوا داریم، ما کجا با جهان دعوا داریم؟ مگه انگلیس و روسیه جهانن؟ بعدم میگه مگه من گفتم با انگلیس و روسیه کلا رابطه نداشته باشیم؟ من میگم رابطه تحقیرآمیز استعماری نباید باشه، رابطه برابر مثل دو تا کشور برابر که به ما زور نگن، تحریم نکنن، تهدید نکنن. همون موقع هم میدونید ما تحریم شدیم، به شکل دیگه انگلیس ها برای که نفوذشون رو کامل کنن. تو جنگ جهانی اول ایران تقسیم شده بین اینا، یه عده قوی سیاستمداران ایران در مجلس، حتی آدمای تحت عنوان مشروطه خواه و به اصطلاح آزادی خواه، یه عدهشون انگلیسی ان، یه عده روسی ان، یه عده منافع انگلیس رو میگن منافع ملی، یه عده منافع روس رو میگن منافع ملی، یه عده میگن با اونا قرارداد ببند، یه عده با اینا قرارداد ببند. مدرس کسیه که شعار موازنه منفی، موازنه عدمی رو مطرح میکنه در برابر کسانی که میگفتن آقا ما که حریف انگلیس و روس نمیشیم، بیایم یه امتیاز به انگلیسا بدیم که روسا یک کم دست پاشون رو جمع کنن، باز یه امتیاز دیگه بدیم به روسا که انگلیسا یک کمی حواسشون باشه، یعنی کلا بدیم بره، همشو بده بره که موازنه بین انگلیس و روس برقرار بشه، مسابقه امتیاز دادن. هر چی هم عقب نشینی کنی اونا طلبکارتر میشن، باز باید میگن کنوز کمه، باز آخرش تو بده کاری. مدرس میگه این روش اشتباهه، میگه موازنه منفی، یعنی نه به تو نه به او، با امتیاز ندادن تعادل و موازنه رو برقرار بکن، بگید نه شرقی نه غربی، نه که نه رابطه با شرق نه رابطه با غرب،
یعنی نه سلطه شرق نه سلطه غرب.
اگر میخواید انگلیس و روس بیاید با ایران مذاکره کنید مثل سه تا کشور، به حقوق هم دیگه احترام بذاریم برابر. شما دنبال رابطه برابر نیستید. سیاست خارجی که مدرس تعقیب میکنه اینه، این تعبیر مدرسه، میگه ما سفیرانی میخواییم، ما وزارت خارجه میخواییم، هوشمند کلا سرشون نره، بعد چند سال نفهمن چیزی رو که عوام میفهمیدن. به قول اینا دانا آزموده روابط گسترده با همه دولت ها، اما کسانی باید باشن که به این مردم ایمان داشته باشن و استقلال این کشور رو نفروشن. مهر ضعف رو پیشانی این ملت، مهر ما نمیتوانیم نزنن. یکی از کسانی که جز پدران شعار ما میتوانیم مدرسه. اصلا این تعبیر ما میتوانیم، این مضمون تو کلام مدرس چندین بار هست. شایدم امام از مدرس الهام گرفت. میگفت چرا هی میگید ما نمیتوانیم، انگلیس ها میتونن، روس ها میتونن. ما قرنهای پیش توانستیم، دوباره هم میتوانیم. چرا اینقدر مدام ضعف و ذلت؟ میگه ما اگر با استبداد و استعمار اگه با این دوتا کنار بیایم، هرگز پیشرفت اقتصادی و علمی نخواهیم کرد، هرگز تمدن سازی نخواهیم کرد، همیشه وابسته و دنبال رو خواهیم بود. نوع موضع گیری های ایشون، چند نمونه از موضع گیری های شهید مدرس که عرض کردم، شاید برجسته ترین خصوصیت شجاعت اوست که خط شکنه. هر جا میبینه همه میشینن هی سر تکون میدن، سر میجنبونن، همه میگن بله، همی که شما میفرمایید اون میفرماید، یه نفر میگه نه اینجوری نیست. آن که گفت نه، آن که میتوانست بگوید نه، وقتی همه آریگو متملق و چاپلوس بودند، یک نفر میتونست بگه نه. مدرس چرا میتونست بگه نه؟ چرا شجاع بود؟ چون زاهد و با تقوا و ساده زیست بود. چرا با استبداد و استعمار در میافتاد و نمیترسید؟ چون دنبال چیزی برای خودش نبود. احمد شاه که شاه شده تازه، مدرس نامه می‌نویسه به شاه، میگه جناب شهریار، خداوند دو چیز را به من نداده، شما دنبال این دو چیز در من نباشی، یه وقت به من طمع نکنی. خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع. نه از هیچ چیز و هیچ کس میترسم، چون مرگ رو ملاقات با خدا میدونم، منتظر مرگم، مخصوصا اگر شهادت باشه. نه به هیچ چیز طمع دارم، چون دنیا از نظر من یه جیفه است. همین که تو سخنرانی ها و منبر ها و اینا میگیم، من باور دارم، من به اینایی که میگم عقیده دارم، برای بقیه نمیگم، برای خودم قبل از بقیه ایمان دارم. جناب شهریار، خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع. هر کس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد، من با او همراهم و الا فلا. اگر دین و حقوق مردم رو زیر پا بگذاری جلوت میستم. من یاد این جمله امام افتادم که یه وقت گفت والله من تا به حال نترسیدم. خیلی جمله بزرگیه که کسی همچه ادعایی بکنه. امام گفت والله تا به حال نترسیدم. برای چی؟ این قدرت روحی. این ملک الشعرای بهار راجع به مدرس میگه اگه بخوام یک مرد عجیب در این عصر مشروطه به بعد نشون بدم، بیگان ستیز و تندوست، دیندار ساده زیست شجاع، آدمی که سراسر تهور و شجاعته و تسلیم هیچ جوی نمیشه، باید اسم این سید رو ببرم. این کسی بود که تو مجلس دوم و بین مجلس دوم و سوم مشروطه جلوی تمام دیکتاتورها ایستاد، جلوی قاجار تا پهلوی همه ایستاد، جلوی سلطان و نائب السلطنه ایستاد. کل مجلس داشتن رأی میدادن به یک قضیه، ای یه نفری نطقی کرد، مجلس رو به هم ریخت در دفاع از قانون اساسی و علیه استبداد و استعمار. در این حال مدرس آدم بیکلهی نیست، هرگز طرفدار ای که بدون برنامه ناشی همینطوری سر تو بنداز پایین برو هرچی به دهنت اومد بگو، عرف سیاسی رو ملاحظه نکنه، اینا نه، هرگز اینطور نیست. میدونه که اگر بدون عقل، بدون عقلانیت و اخلاق سیاسی وارد عرصه بشه، هرچی به دهن آدم میاد بگه به هر کسی، اینجوری آدم انقلابی نمی نیست، شکست خواهد خورد، اسیر قدرت ها خواهد شد. اگر میخوای پیروز باشی باید فکورانه فریاد بزنی، اما باید فریاد بزنی. بعضیا اینقدر فکورن که دیگه هیچ وقت فریاد نمیزنن، چون فکورن مدام فکر میکنن تو منافع خودش. میگه فکور باش، اما فکور در مصالح خلق، نه منافع خودت. یه جا میگه که اینقدر اوضاع کلاهبرداری و دزدی و دروغی و انگلیسا روسا رژیم آدم های فاسد چپ راست اینا هستن، این تعبیر مدرسه. میگه سیاست ما ایرانی ها امروز باید سیاست بز کوهی باشه. سیاست بز کوهی اینجوریه که بین الطلوعین که بقیه خوابن میاد میچره، هوا اونقدر روشن باشه که این علفا رو ببینه، ولی اینقدر روشن نباشه که شکارچی او رو ببینه. ما باید مثل بز کوهی باشیم توی دوران، نمیتونیم تو روشنایی کامل یا تو تاریکی کامل، ما مجبوریم توی هوای خاکستری، شعارای دو پهلو، آدمای دو تابعیتی، آدمای دو شخصیتی، شعارای دوگانه. میگه ما توی یک همچین وضعیتی باید عمل کنیم. میگه باید بین الطلوعین بیایم که ما ببینیم چیکار میکنیم، اما شکارچی صیاد نبینه که ما کجاییم. میگه ما ایرانی ها باید سیاستمون طوری باشه که بتونیم درست زندگی کنیم اما سید صیاد نشیم. میگه سیاست برد و باخت نیست، سیاست هدایت خلق و اجراء عدالته. این فرهنگ ائمه ما، ائمه اهل بیت است. تعبیر مدرس اینه، میگه جای جای این مملکت باید جابلغا و جابلسا باشد، یعنی شهر آرمانی، یعنی شهری و کشوری که فرهنگ اسلامی و اخلاق انسانی در آن متجلی بشود. میگه سیاست ظاهرش مسائل دنیوی است اما آثار اخروی بسیار مهمی داره. ما به این دلیل وارد عرصه شدیم، من به این دلیل آمدم تو پارلمان، به این دلیل تو روزنامه ها میام، به این دلیل نطخ میکنم، به این دلیل فحش میشنوم و کتک میخورم. چندین بار لتو پارش کردم. میدونه از همین جا خونه رفته به سمت سپهسالار که بره، تو راه یکی از بارایی که ترورش کردن ریختن دورش، از چند طرف تیراندازی میکنن. مدرس خیلی هم تیز و زرنگه، از اینای ساده و بازی بخور، تا میبینه تیراندازی میکنن میشینه، این عصاشو میده زیر عباش یا دستشو، عباری میبره بالا. اونا به هوایی که به سرشو قلبشو اینا بزنن، میزنن تو عبا سوراخ میشه، فقط به دست ایشون چند تا گلوله میخوره. اونا فکر میکنن تمام شد. به رضا خان میگن کارشو ساختی. رضا خان میگه خب راحت شدیم. انگلیسا خوشحال میشن، بعد میبینن زنده مونده. مردم، علما، اعلامیه از این شهر به اون شهر، سر صدا، تظاهرات، اینا میان بیمارستان دیدنش. نماینده رضا خان هم نماینده میفرسته دیدن ایشون، میاد میگه که سردار فرمودن که احوالتون رو بپرسیم چی بوده، خدا بد نده. مدرس میگه برو به رضا خان بگو به کوری چشم تو مدرس زنده است. این دفعه هم نتونستی. ایشون میگه ما وقتی که میگیم دیندار باشین تو سیاست، منظورمون این نیست که سیاست مهم نیست، فواید اجتماعی اقتصاد اینا نیست. منظورمون این نیست که تو مجلس ما میخوایم بفهمیم در آخرت کی خوب است کی بد. ما میخوایم بفهمیم همینجا شرایطی و قوانینی تو مجلس تصویب بکنیم که آثار دنیوی برای مردم و آثار اخروی داره برای مردم. ما نگفتیم آدمای مقدسی که قانون نویسی سرشون نمیشه، سیاست سرشون نمیشه، اینا رو بیاریم تو مجلس، این میشه مجلس اسلامی. باید شعور اجتماعی، اقتصادی، قانونگذاری، حقوق مردم، اقتصاد، روابط بین الملل بفهمن. البته باید شریف باشن، دین داشته باشن. میگه تو نگاه اول سیاست امر دنیوی است، ولی در نگاه دقیق سیاست و دیانت جدا نیست. اختلاف نظر یک چیز جالب، میگه بعضیا میان تو مجلس یا توی روزنامه ها به اسم این که ما نظرمون با شما فرق میکنه هی حرفایی میزنن که این خیانته. میگن که مملکت رو بفروشیم به انگلیسا. مدرس میگه من اختلاف نظر در عقاید سیاسی رو قبول دارم و محکم پاش میستم، خود منم با اغلب شماها اختلاف نظر دارم. میگه مجلس جای اختلاف نظره، هیچ کس حق نداره بقیه رو خفه کنه که چرا نظرت با من فرق میکنه. میگه اما خیانت به مملکت غیر از اختلاف نظر در سیاست است. میگه یک کسانی به اسم عقاید سیاسی و طرح و پیشنهاد و قانون و لایحه دارن به مملکت خیانت میکنن. من جلوی خیانت میایستم ولو به نام عقیده سیاسی مطرح بشه و ریشه‌شو میخوش کنن. میگه بعضیا به اسم روشنفکری و قانون و اینا میخوان خیانت کنن، کشور رو وابسته کنن. و مطالب زیاده و من فکر میکنم اینجا که خانه مدرسه و به نام مجلس، شما باید جلسات ثابت، حالا هفتگی نه، ماهانه داشته باشید، راجع به مجلس، راجع به مشروطه، راجع به قانون، راجع به شخص مدرس و علمای بزرگ دیگری که بودن، راجع به جریان شناسی ها، جناح ها و جریان شناسی های الان ادامه جریانات دوره مشروطه و مجلس اوله. ادبیاتش و آدماش گاهی عوض میشن. اینجا باید مدام جلساتی باشه، بحث بشه، تحلیل بشه و
موزه نباید باشه اینجا، این موزه حالا اسمش موزه است، اینجا دانشگاهه، این باید باشه دانشگاه شهید مدرس، مطابق این تریبون باشه، کرسی آزاد، بیاد یکی یکی نطقا، بحثا، دیدگاه‌های اون موقع رو بررسی کنید، ببینید الان باز ما گرفتار همون جریاناتی.
سوالی، فرمایشی، چیزی اگر کسی داره من در خدمت هستم، اگرم نیست و سلام علیکم و رحمت.